الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة
راديو قرآن تقديم میکند
بكل شوم
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى انزله ورسول الله اعلمنا
با روی کرده پاسخ به پرسش های قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه هو خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه مصباح مطابق جمعه شبها در محضر شما گرامیان هستیم و با موضوع علوم قرآنی. چند هفته است که محور بحث ما اسباب نزول هست و امشب هم توفیق داریم تا این موضوع را با حضور کارشناس محترم برنامه تقدیم حضورتون کنیم. اگر علاقمند هستید بدانید که اصولاً دانستن سبب نزول در آیات قرآن چه فایده‌ای دارد و در حقیقت بحث اسباب نزول اگر کسی آن را بداند چقدر میتونه توفیق بیشتری برای فهم قرآن داشته باشد، دعوت میکنم برنامه امشب ما را بشنوید. شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. کارشناس محترم برنامه آقای دکتر مجید معارف هستند که همینک در استودیوی برنامه حضور دارند و من حضورشون عرض سلام و خوش آمد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکر. بنده هم خدمت جناب عالی و همکارانتون عرض سلام و خدا قوت دارم و به محضر شنوندگان عزیز و ارجمند هم سلام خود رو تقدیم میکنم.
خیلی خوش آمدید به برنامه مصباح. در هفته گذشته که در محضر شما بودیم موضوع اسباب نزول را مطرح کردیم و با کم و کیف اسباب نزول و ارکان اصلی اون که خصوص سبب و عموم لفظ بود آشنا شدیم. اما ممکنه یک سوال اینجا برای شنوندگان ما به وجود بیاد که اصولاً دانستن اسباب نزول و در حقیقت دانستن این که این رخداد یا واقعه منجر به نزول آیه شده است چه فایده‌ای دارد؟ اگر کسی مبحث اسباب نزول را کنار بگذارد در مباحث علوم قرآنی آیا چیزی را دست می‌دهد یا نه الزاماً باید به این بخش از علوم قرآنی هم مجهز باشد؟
بله، خب سوال بسیار خوبی دارید. ببینید اگر کسی اسباب نزول رو کنار بذاره به دو دلیل خیلی چیزی رو از دست نخواهد داد. به دو دلیل. یه دلیلش اینه که همینطور که الان در صحبت‌های جناب عالی بود، خب بخش اعظم قرآن کریم اصلا ارتباطی با اسباب نزول نداره، که حالا بیش از 11-12 قرآن کریم اصلا مستقل از پدیده‌ای به نام اسباب و نزوله. این حالا دلیل اولشه. دلیل دومش، تازه در همون بخشی که بعضی از آیات اسباب و نزول دارن، ما چندین بار گفتیم که همین آیات هم تعابیرشون تعابیر عامه. قرآن کریم از الفاظی که مفید عمومه استفاده میکنه.
بله.
فقط به خاطری که آیه منحصر به عرض کنم مورد نزول خودش نشود. من حالا به مناسبت این نکته دوم میخوام از یک قاعده ای در علم اسباب و نزول یاد کنم که این قاعده بیشتر به وسیله بعضی از مفسران شیعه مطرح شده.
بله.
مخصوصا مرحوم علامه طباطبایی. و خود این قاعده مأخوذ از یه روایتی از امام محمد باقر علیه السلامه.
بله.
اون قاعده اینه، در قرآن جری و تطبیق وجود دارد، قاعده جری و تطبیق.
بله.
حالا ممکنه در بعض از کتاب‌های اسباب و نزول این قاعده ذکرم نشده باشه، ولی تو بحث اسباب و نزول ما به مسئله جری و تطبیق هم میرسیم. این جری و تطبیق یعنی چی؟ من یه روایتی از امام محمد باقر علیه السلام براتون میخونم که عیاشی در تفسیر خودش نقل میکنه، بعد این قاعده جر و تطبیق رو توضیح میدم تا به سوال شما ما برسیم. ببینید، امام محمد باقر در یک حدیث طولانی میفرمایند، که البته یه قسمت از یه حدیث طولانی، که القرآن و یجری کما یجر شمس والقمر، قرآن جاریست، قرآن جریان دارد همانطور که آفتاب و ماه جریان دارد. این کلمه یجری توشه. بله. القرآن و یجری کما یجر شمس و القمر، قرآن یه جریانی داره. بعد میفرمایند که اگر در ادامه حدیث، اگر این طور بود که هر آیه ای که درباره قومی نازل میشد با در گذشت اون قوم پرونده آیه بسته میشد، میگفتیم که خب این آیه که مربوط به این قوم بود،
این قوم که از به این رفت، پس این قوم کنار
یا آیه پس دیگه بایگانی میشه، یا به عبارتی فقط ارزش تلاوتی پیدا میکرد، در اون صورت خونده میشد به عنوان یه جزی از قرآن. اینو میگن ارزش تلاوتی. امام باقر میفرماید اگر این طور بود، عرض کنم چیزی از قرآن باقی نمیمون، با گذشت زمان یه حجم زیادی از قرآن که باید کنار میرفت دیگه.
بله.
چیزی از قرآن باقی نمیمون. بعد میفرماید ولی قرآن این طور نیست، قرآن یه جاودانگی دارد. ولکل امتن آیتون یتلونهو، یعنی هر امتی آیه یا آیاتی از قرآن ناظر به احوالاتشه. همین الان در 15 قرن بعد از نزول قرآن ما یه امتی هستیم.
بله.
من یه فردی هستم، شما یه فردی هستید. گاهی اوقات من به شما ممکنه بگم برو آیتو پیدا بکن.
بله.
یعنی ببین چه آیه‌ای در قرآن کریم وجود تو رو تفسیر میکنه، میذاره کف دستت. چه آیه‌ای از قرآن کریم حال تو خوب میکنه؟ چه آیه‌ای از قرآن کریم به تو اختار میده و انذار میده؟ ولکل امت آیتون یتلونهو. این حدیث امام باقر علیه السلام که از این حدیث قاعده‌ای به نام جری و تطبیق به قول معروف انتزاع شده.
بله.
استخراج شده و بیش از هر کسی مرحوم علامه طباطبایی در جا انداختن این قاعده نقش دارن، هم در کتاب قرآن در اسلام، هم در تفسیر المیزان.
بله.
جری یعنی جاری بودن قرآن در طول زمان با حفظ حقانیتش.
بله.
بعد قرآن که جریان داره در طول زمان برای هدایت مردم، بعضی از آیاتش میخوره با بعضی از وقایع. خب.
بله.
یعنی ظهور مصداقهای جدید، به این میگن تطبیق. مثلا اگر من امروز در کار شما واقعا سرک کشیدم، من امروز در کار شما سرک کشیدم.
بله.
و شما با من دعوا کردی که چرا در کار من سرک میکشید، یه نفر که بین من و شما میخواد قضاوت بکنه، میگه قرآن میگه ولا تجسسو.
بله. مصداق جدیدی است ولی اون آیه همچنان جریان داره.
بله، چون حتما در نزول این آیه دو نفر در کار هم تجسس کردن.
بله.
که قرآن نهی کرد، ولی با گذشت زمان هی مصداقهای نو آیه با اونا تطبیق داره، به میگن جری و تطبیق.
بله.
پایه جری و تطبیق هم در الفاظ عامه، در تعابیر عامه. حالا خوب دقت کنید، من سوالی که شما کردید.
بله.
تا اینجا جواب دادم که اگر کسی اسباب و نزول نداند و روایات اسباب و نزول را نخواند، خیلی چیزی را از دست
نمیده.
یک، به دلیلی که بخش اعظم قرآن کریم مستقل از سبب نزوله،
حالت ابتدایی داره.
بله، نزول ابتدایی.
بله.
دو، یه بخش اقلی هم که سبب نزول داشته، در هر زمانی مصادیق جدیدی ظاهر میشن برای همون آیات
و میتوان انطباق داد. این
میشه انطباق داد همون حکم آیه رو.
بله.
به اینم میگن قاعده جری و تطبیق. معهازا، حالا اینجا میخوام بگم معهازا، دانشمندان علوم قرآنی معتقدند دانستن سبب نزول در قرآن کریم بی فایده هم نیست.
قطعا میتواند به انسان بی افزاید.
آره، یعنی ارزش افزوده داره.
بله.
ببین ما با محیط نزول و شرایط نزول از نظر فرهنگی و اجتماعی بهتر آشنا میشیم، چون یه بخشی از قرآن کریم تاریخ قرآنه، یعنی فهم تاریخی ما رو از محیط و شرایط و فرهنگ نزول قرآن بالا میبره.
بله.
ضمن این که یه جاهایی هم رفع ابهام میکنه، یه جاهایی هم ممکنه چی بکنه؟
رفع ابهام.
رفع ابهام. مثلا یکی از مثالهایی که علما برای رفع ابهام زدن، آیه اونجا که میگه ان الصفا والمروه
من
شعائر الله، صفا و مروه تو مناسک حج و عمره. بله. از شعائر الهی ان، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان يطوف بهما. اون کسی که تشرف پیدا میکنه به خانه خدا، چه برای حج چه برای عمره، میگه فلا جناح علیه ان يطوف بهما، گناهی نیست برای او که دو کوه صفا و مروه رو طواف بکنه.
بله.
یعنی سعی صفا و مروه رو به جا بیاره. امروز شما یه سوال میکنید آقای معرف، سعی صفا و مروه
مگر اشکال دارد؟
جزء واجبات مناسکه؟
بله.
یا جزء مستحبات مناسکه؟ یا جزء مکروهات مناسک؟ چون میگه فلا جناح علی، قاعدتا انتظار دارید بگی که فمن حج البیت او اعتمر فعلیه ان یطوف بهما.
بله.
پس بروس بین این دوتا رو سعی به جا بیاره،
چون از ارکان حجه،
چون از ارکان حجه، چون از واقعا قسمت‌های مهم حجه همه انجام میدن. اینجا میگن ببینید، مراجعه کنید به سبب نزول آیه.
این الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
بعد میگن که تا قبل از فتح مکه، چون فتح مکه سال 8 هجریه، تا قبل از فتح مکه که مسلمانان گاهی میرفتن عمره به جا میوردن، مثلا سال 7 رفتن عمره به جا آوردن.
بله.
بعد از که سال 6 موفق نشدن در جریان صلح حدیبیه، سال 7 رفتن. خب اینا سال 7 رفتن عمره به جا بیارن، دیدن بالای کوه صفا یه بته به نام اصاف، بالای کوه مروه یه بتیه به نام نائله. گفتن چیکار کنیم؟ ما اگر که سعی به جا بیاریم تقدیس این بت نمیشه؟ اینجا آیه نازل شد که علارغم این دو تا بت اشکالی ندارد،
گناهی بر شما نیست،
گناهی بر شما نیست، چون اصل سعی صفا و مروه از شعائر الهیه.
بله.
و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. شعائر الهی رو ما باید تعظیمش رو به جا بیاریم.
ذلك و من یعظم
ببین به این میگن رفع ابهام.
بله.
از آیه، به دلیل اینکه ما با این سبب نزول آشنا میشیم، از تعبیر فلا جناح برامون رفع ابهام میشه. بنابراین علارغم اون توضیح مفصلی که در ابتدا گفتم، میخوام بگم به عقیده علمای علوم قرآنی دانستن سبب نزول خالی از فایده و حکمت هم
نیست،
چون هم ما رو با فضای نزول آیات آشنا میکنه، هم چه بسا از بعض از آیات رفع ابهامایی هم بنماید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. توضیح شیرین رو شنیدنی بود که دانستن سبب نزول در پاسخ به اون دسته از شنوندگانی که ممکنه بپرسن چه فایده ای دارد، میتواند مفید فایده باشد، بر دانش انسان بیفزاید و مخصوصا تو این بعد رفع ابهام میتونه نقش آفرینی کنه. شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه مصباح را میشنوید که با موضوع اسباب نزول در این هفته های گذشته تقدیم حضورتون شده. امشب درباره اسباب نزول صحبت کردیم و آقای دکتر معارف اشارت فرمودن به فایده دانستن سبب نزول که میتواند علاوه بر افزودن به دانش علوم قرآنی ما در رفع ابهام هم مفید فایده باشد. اما آقای دکتر اشاره فرمودید در هفته گذشته که برخی از روایات جعلی، برخی از روایات ساختگی گاهی وقتا در ذیل بعضی از آیات به عنوان سبب نزول بیان شده که نیازمند دانستن یک مهارت و یک توانایی هست که این دسته از روایات رو بتونیم تشخیص بدیم و در دام اونها گرفتار نشیم. من خواهش میکنم بفهمید که اعتبار روایت سبب نزول را چگونه میتوان اتقان و اطمینان پیدا کرد؟
بله، خب سوال بسیار مهمیه این. به طور خلاصه میخوام عرض بکنم اسباب نزول آیات یا باید از قول مثلا معصوم بیان بشه که حالا یا پیامبر باشه یا یکی از امامان ما باشه، که حالا این میشه حدیث دینی، حدیثی که از لایه پیشوایان دین وارد شده، یا باید از قول صحابه بیان بشه، صحابه که در عصر نزول و در فضای نزول آیات بودن و مشاهدات خودشون رو بیان بکنن، نه اجتهاداتشون رو. مثلا ابن عباس باید بگه که این اتفاق رخ داد، در پی اون این آیه نازل شد. این میگن مشاهدات. در این حال اون روایتی که حاوی سبب نزوله که یا از معصوم نقل شده یا مشاهده یک صحابیه مثل ابن مسعود یا ابن عباس یا دیگر صحابیان که در فضای نزول قرآن زندگی می‌کردند، باید با سند نقل شده باشه و این سندش مثلا فرض کنید یک کسی مثل طبری در قرن سوم میخواد یه سبب نزولی رو در تفسیر خودش وارد بکنه، باید از خودش تا صحابی سلسله سند بتونه اعلام بکنه و به قول معروف این روایت مسند باشه، مرسل نباشه، معلق نباشه، مقطوع و بدون سند نباشه، و افرادی که یکی پس از دیگری این روایت رو از هم نقل کردن تا به طبری رسیده افراد موثق و معتبری باشن طبق مثلا موازین علم رجال.
بله.
یا اون اطلاعات مربوط به راوی شناسی اسناد روایات، و در این حال هم نسبت به مثلا متن آیه یه ارزش افزوده ای از جهت اطلاعات بتونه نصیب ما بکنه. بنابراین با این شرایط ما میتوانیم به روایات اسباب نزول مراجعه بکنیم و با خواندن اونها یک معلومات بیشتری از محتوای آیه به دست بیاریم.
بسیار عالی. آقای دکتر میتونیم به صورت فهرستوار اشاره بفرمایید که مثلا چه ویژگی هایی در لفظ و کلام باید باشد که ما اطمینان حاصل کنیم که این حدیث از مصدر پیامبر یا امامان صادر شده؟
بله، ببینید روایت پیامبر با روایت غیر پیامبر از نظر فصاحت و بلاغت ظاهری تفاوت آنچنانی نداره، به دلیلی که اکثرا روایات گرفتار نقل به معنا شدن به وسیله راویان، ولی بحث سازگاری محتوای روایت با متن آیه این خیلی مهمه. مثلا فرض کنید درباره یک شخصی که به شهادت گزارش‌های تاریخی آدم فاسقی بوده یا آدم منافقی بوده، با یک سبب نزول جعلی فضیلتی نخواد عنوان بشه. برید در این حالت روایت سبب نزول با سایر گزارش‌های تاریخی
مغایرت
نداره.
بله.
بنابراین روایات سبب نزول هم باید سند داشته باشه، هم راویاش باید موثق باشن، هم همخوانی داشته باشه با گزارش‌های معتبر تاریخی یا سیاق آیه‌ای که ما می‌خوایم سبب نزولی براش نقل بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه و مطالب ارزشمندی که عنوان فرمودید. وقت برنامه امشب مصباح به پایان رسید. انشاءالله به شرط حیات در هفته‌های آینده این گفتار را پی خواهیم گرفت. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این لحظه شنونده مصباح بودید صمیمانه سپاسگزارم. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة
قل يا رب.